أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. در پایان سوره مبارکه مائده بحثی به عنوان ادب انبیاء علیهم السلام مطرح شد. یک بحث درباره نبوت عامه است، یک بحث در نبوت خاصه. اون چی که به نبوت عام برمیگردد یه عدم مشترکی است که همه انبیاء علیهم السلام دارای اون مرحله هستند. و اون چه به نبوت خاص برمیگردد، خصوصیت‌های ادبی هر کدام از انبیاء علیهم السلام است که در دعاهای مخصوص اونها ظهور می‌کند، در سنت‌ها و سیرت‌های خاص اونها ظهور دارد. قرآن کریم در سوره مبارک انعام نام مبارک بسیار از انبیاء علیهم السلام را یاد کرد و برای اونها فضائل فراوان ذکر کرد که همه اینها صالح هم، همه اینها در مسیر هدایت هم و همه اینها پاسداران دین الهی هم. و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود تو هم راه اینها را طی کن، تابع راه اینها باش نه تابع اینها. فبه هداه و مقتده. اگر همه انبیا در مسیر هدایتند و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم موظف است که راه هدایت انبیا را طی کند نه راه انبیا را، نه فرمود فبه مقتده بلکه فرمود فبه هداه و مقتده، اونگاه معلوم می شود اگر یک فضیلتی برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم ذکر شده است، همون فضیلت برای انبیای دیگر هم هست. البته همونطوری که نبوت درجاتی دارد، رسالت مراتبی دارد، فضائل هم به شرحی زن. اگر لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کمالات اونها هم درجاتی دارد. از اینجا معلوم می شود اون چرا که در پایان سوره مبارکه انعام ذات اقدس اعلام پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این اختصاص پیغمبر اسلام ندارد. همه انبیا اینچنین بودند که همه شؤون مرگ و زندگی اینها برای خدا. روی این اصل قرآنی می شود ادب نبوت عام و رسالت عام را استنباط کرد. یعنی همه انبیا در این آداب صحیح هستند، منتها خصوصیت هایی که برای هر پیامبر ذکر می شود برای اون حوادث و رخدادهای خاص اونهاست. وگرنه این چنین نیست که در این نصاب مشترک بعضی از انبیا دارای اون فضیلت باشند و بعضی از انبیا دیگر اصلا اون فضیلت را نداشته باشند. این چنین نیست. اگر یه انسان کامل و معصوم همه شؤون حیات او و مرگ او برای رضای خدا بود، بنابراین او در تمام شؤون مؤدب است. در بحث ادب هم ملاحظه فرمودید که ادب ظرافت فعل است و ظرافت فعل در توحید است. فعلی در لسان قرآن کریم ظریف است که موحدانه انجام بگیرد. روی این مبنا اگر یک وصفی برای یکی از انبیا ثابت شد، معلوم شد برای انبیا دیگر هم هست. در نبوت خاص ادب آدم سلام الله علیه مطرح شد، ادب نوح سلام الله علیه مطرح شد، رسیدیم به ادب ابراهیم خلیل سلام الله علیه. وقتی ابراهیم سلام الله علیه ظهور کرد که آثاری از جریان نوح سلام الله علیه نبود، بسیاری از آداب و سنن و معاصر و آثار نوح سلام الله علیه فراموش شد. ابراهیم سلام الله علیه پایه‌گذار همون اساس توحید است در مراحل بعدی. این انسان کامل به اذن ذات اقدس اله چند کار کلیدی انجام داد و همین کارها را به دستور خدا و با دعا انجام داد. اولا یک محور توحید به عنوان مطاف و قبله ساخت که کعبه باشه و ساختن کعبه، داشتن قبله، داشتن مطاف مشکل را حل نمی کند مگر یک کسی که مدیر عامل این کعبه باشه. این دو تا کار اساسی را ابراهیم خلیل انجام داد، در سایه این دو تا کار کارهای دیگر هم انجام داد. بالاخره مردم اگر بخواهند جمع بشوند باید یه جای عمومی داشته باشن که پیش همه مردم مقدس و منزه باشن و از دور و نزدیک در تمام حالات به او توجه کنن. مرگ و زندگی مردم هم باید با اون سمت باشه. این که الان در تعبیرات دینی میگوییم ول کعبه تو قبلتی، یعنی زندگی ما به طرف کعبه است، مرگ ما به طرف کعبه است. یه مسلمان مادامی که زنده است، نمازش و برخی از عباداتش به طرف کعبه است، نشستنهای عادی و مستحب است به طرف کعبه باشد، کارهای زشتش باید حتما به سمت کعبه نباشد و ماننده. وقتی هم که میمیرد در حال احتضار به سمت کعبه است، بعد از اینکه مرد میخوان نماز بخوانن با یه طرز خاصی به سمت کعبه است، بعد خواستن دفن بکنن باز به سمت طرز خاص به طرف کعبه است، منتها قبله که باید رعایت بشود در حال احتضار به یک نحو است، در حال نماز خوندن به دفن کردن به نحو دیگر است. علی حال زندگی ماها و مرگ ما با این خانه رو ارتباط مستقیم دارد، شبان روز، خواه واجب خواه مستحب، که میگویم بل کعبتو قبلتی. خب اگر چنین کاری انجام شد، یک مدیر عامل و مدیر و مدبر و مسئولی باید این کعبه را اداره کند و مردمی که به این سمت متوجهن اونا راهنمایی کند و اون پیغمبر است. لذا وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه به اذن ذات اقدس اله کعبه ساخت و برای اینکه این ساختمان بی سرپرست نباشد، بی بهره بر مدیر عامل نباشد، درخواست کرد از ذات اقدس اله که پیامبری مبعوث بکن که بالاخره مردم را به این سمت فرا بخواند. مردم اگر به یک سمت حرکت کردن، اونگاه یک دیگر را درک میکنند. بقیه کارها کارهای فرعی است، این دو تا کار کار اصولی است. و اما اون کار اول را ذات اقدس اله به او دستور داد که اول مأمور شد که فرزندانش رو به یک سرزمینی در پناه خدا بسپارد که اون سرزمین به حسب عادی فاقد همه امکانات است، که در نوبت قبل هم اشاره شد که وجود مبارک ابراهیم عرض کرد ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع، من اهل بیتم رو به شما سپردم، برای اینکه هیچ امکانی از امکانات مادی اینجا نیست، نه تنها اینجا بایر هست بلکه موات است، نه تنها موات است و لم یزرع بلکه غیر زیزر است. غیر زیزر غیر از بایر است، غیر زیزر غیر از موات است، غیر زیزر غیر از لم یزرع است. اون لم یزرع اونها عده ملکه است، یعنی میشه بعد اینجا کشت و زرع کرد ولی فعلا ما وسائلش نداریم، اما غیر زیزر عده ملکه نیست، اصلا قابل زرع نیست و یه سنگلاخ بیش نیست. اگر یه منطقه کوهستانی بود، سوزان بود، سنگلاخ بود، آب نداشت، چشمه نداشت، چاه نداشت، نه از بالا باران آمد نه از پایین آب جوشید، میشه غیر زیزر دیگه، نه لم یزرع. ارشد من به قدرت همه جانبه تو تکیه میکنم و اینها رو به تو میسپارم و این جا چون سابقه قبلی داشت، اینجا جای اینجا کعبه بود و از دیر زمان مورد احترام انبیا بود، من بچه هم رو اینجا گذاشتم. ربنا انی اسکنتم من ذریتی به وادن، نه به وادن بائر، نه به وادن میت، نه به وادن لم یزرع، به وادن غیر زیزر. و این فرزندانم باید مقیم نماز باشن، هم اهل عبادت باشن، هم دیگران را به عبادت دعوت کنن. بعد از اینکه ذات اقدس اله به او دستور داد به اینکه کعبه را بسازید و وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما شروع به ساختن کعبه کردن، این خانه را هم به نام و یاد خدا ساختن و با دعا بالا رفت و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا. بعد از اینکه این مرحله کعبه سازی تمام شد، اونگاه هر دو بزرگوار منتها به امامت ابراهیم خلیل سلام الله علیه عرض کردن، یعنی ابراهیم و اسماعیل به امامت ابراهیم سلام الله علیه عرض کردن ربنا و بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی که بیعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. خدایا کسانی که در این سرزمین زندگی می کنن، از بین اینها افرادی را مبعوث بکن
که آیات تو را تلاوت بکنند، مردم را به کتاب و حکمت آشنا بکنند، نفوس اونها را تزکیه بکنند. بعد هم عرض کرد اونها از نسل من باشند. یه چیزی بسیار خوبی، این کار که مزاحم دیگری نیست، اینها نظیر آب و خاک نیست که انسان برای خودش بخواهد و بگوید این امر طبیعی است. انسان فضیلتش در این است که از نسل آباء کرام باشد و فرزندان کرام هم او رو بدرقه کنند. که این دعای قبلی که خونده این بود که وجعلی لسان صدقه فی الاخری، اونگاه ذات اقدس اله این دعاهای ابراهیم خلیل سلام الله علیه را که در شؤون گوناگون یاد کرد، همین دعاها را در قرآن کریم درد مستجاب شد، منتها در موارد گوناگون. یه وقت است دعاهای یک پیغمبر یک جا ذکر می شود و در کنارش پاسخ داده می شود که به خواسته هایت رسیدی و ما به همه خواسته هایت پاسخ دادیم، نظیر جریان موسی کریم سلام الله علیه که سوالات فراوانی را عرض کرد. اونگاه ذات اقدس اله فرمود اوتیت سؤلک یا موسی، هر چه خواستی به تو دادی. در جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه که بسیاری از جمله های دعایی اون حضرت در سوره شعرا آمده، بخشی در سوره بقره آمده، بخشی هم در سوره ابراهیم آمده، خداوند این ادعیه را به صورت در موارد متفرق یاد کرد، پاسخهای مثبت اینها را هم در موارد متفرق یاد کرد. فمود ما و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، او از ما خواست وجعلی لسان صدقین فی الاخرین، ما هم همین کار رو کردیم و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه. عملا هم الان اون چرا که در دنیا می گذرد از تفکر توحیدی مار ابراهیم خلیل سلام الله علیه است. یعنی الان بیش از 1 میلیارد مسلمان که اینها ملت پدرشون ابراهیم خلیل رو دارن و بیش از اینها مسیحا هستن که اونها هم ملت عیسی مسیح رو دارن، مقداری هم یهودی ها هستن که ملت موسی کریم سلام الله علیه دارن. همه این موحدان که سخن از خدا بود وحی و نبوت و رسالت را دارند و میپذیرند، اینها فرزندان ابراهیم خلیلند. الان قسمت مهم کره خاک را این بزرگوار دارد اداره میکند. عرض کرد وجعلی لسان صدق فی الاخرین، ذات اقدس اله فرمود و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه. از اون طرف فرمود لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین، هر چه او خواست خدا بود داد. چنین موجودی چون تمام شؤونش برای رضای خداست، او احساس حراس نمی کنه و هر وقت چیزی خواست محفوف به قرینه است که اون الهیست. اگر خیر آخرت است نظیر وجهال نمیم ورست جنت نعیم، که خوب این پیداست احتیاج به قرینه ندارد، خودش خیر محض است. و اگر چیزی به مسائل دنیا برمی گردد از مسائل دنیایی طلب می کند، فوراً قیدی در کنارش ذکر میکند که مبادا مثلا خیال بشود که دنیا طلب میکنند یا مطلقا، چه خوب چه بد. اینا اگر دنیا میخوان حسنات دنیا میخوان، مثل اینکه ذات اقدس اله ادی را در سوره بقره که بقره صدایش کرد که اونها میگن ربنا آتنا فی دنیا حسنتن، حسنات دنیا را طلب میکنند. حسنات دنیا عبارت از اون نعمتهای خوب دنیا که همراه با معارف الهی است، همراه با نام و یاد خداست و مانند اون. داشتن فرزند صالح نعمت خوبی است، همسر صالح نعمت خوبی است، پدر و مادر مؤمن و مؤمنه نعمت خوبی است. داشتن استاد خوب حسنه دنیاست، شاگرد خوب حسنه دنیاست، رفیق خوب حسنه دنیاست، جلسات خوب حسنه دنیاست، همسایه های خوب حسنه دنیاست، کسب حلال حسنه دنیاست. اینا میشه حسنات دنیا. اگر اینها را برداریم که دنیا دیگه حسنی ندارد. خب ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنه، اینا حسنات دنیاست. وجود مبارک ابراهیم خلیل دنیا را به عنوان حسنه دنیا طلب کرد، حتی در کنار کعبه. عرض کرد اینجا امنیت جز حسنات دنیاست، خدای این سرزمین را امن قرار بده. اون وقتی که سرزمین به صورت آباد در نیامده بود، از ذات اقدس اله دو چیز مسئلت کرد، یکی آبادی یکی امنیت. رب اجعل هذا بلدا آمنا، که بدون الف لام ذکر کرد، یعنی این منطقه را این مکان را بلد قرار بده که امنی که آبادی است و امن قرار بده. رب اجعل هذا یعنی این مکان را بلدا آمنا. بعد از اینکه دعاها مستجاب شد و چشمه زمزم جوشید و عده آمدند و کم کم دعای قسمت اول دعای ابراهیم خلیل سلام الله علیه مستجاب شد، این سرزمین شده شهر، بار دوم همون دعا را به صورت دیگر ذکر کرد، عرض کرد رب اجعل هذا البلد آمنا، اینجا دیگه با الف لام ذکر کرد. حالا که شهر شد، اون نعمت اول را که نعمت آبادی و عمران است اعطا فرمودید، امنیت بدید. خداوند هم اونجا را جای امن قرار داد تشریعاً، که کسی حق ندارد اونجا تعدی بکند، گرچه ظالمی اونجا تعدی کرد و می کند و خداوند او را کیفر خواهد کرد، اما این چیزی نیست که تکویناً کسی حق ظلم نداشته باشد. جنگ های فراوانی هم اونجا اتفاق افتاده، کشتارهای بی‌رحمانه هم اونجا شده، این چیزی نیست که تکویناً باشد، اما شارع مقدس اونجا را تشریعاً برای حیوانات و حتی برای اون گیاهان امنیت قرار داد، که کسی وارد حرم می شود گیاه را و درخت را قصد نکند و مانند برای محرمین. خب خداوند پاسخ داد که مگه ما اینجا را ام محل ام قرار دادیم، جای دیگر غارت می شود ولی اینجا ممنوع است به مانند، این کار را هم کرده. بعد برای اینکه نعمت دیگر طلب کند، عرض کرد که ورزق اهله من الثمرات، برای اینکه مبادا مسلق اهل را شامل بشود، چون ممکن است در کنار کعبه کافر هم اونجا زندگی بکنه، لذا فورا عرض کرد پروردگار ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم، هرگز پیشنهاد مطلق نداد، عرض نکرد به اینکه هر که در اینجا هست او را متنعم بکن. خب این کمال ادب است دیگر، و جز حسنه چیزی طلب نمی کنن، این یک نحو ادب است، و به خدا راه نشون نمی دن که خدا یا از این راه به ما چیز بده، که اون برخلاف ادب است. اگر کسی به کل شیء علیم است و علا کل شیء قدیر است، او رو نباید راه نمایی کرد، که فقط از او باید خواست. این که عرض کرد بلا انی اسکن تو من ذریتی به وادن غیر زیزر، این یک ادب نهایی است، یعنی به حسب مواد قابلی چیزی اینجا برای قابلیت کشت و زر وجود ندارد، اما تو چون قدرت نامحدود است هر کار را میتوانی. در هیچ بخشی از خواسته ها پیشنهاد نداد که از فلون راه شما این کار را انجام بدید، و هر وقت خواست حسنه خواست، و این کارهای خیر را انسان برای خود و دیگر و فرزندان خود طلب بکند خیلی اولاست، که از خاندان ما باشد ما این چنین باشیم. این نظیر امور مادی نیست که خب دیگران داشته باشن چه فرق میکند ما هم بهره بریم، این معنویت است که هر کس تلاش کوشش بکند که خودش صاحب متنعم به اون نعمت باشد. این بخش مسابقه است، خب هر کی برنده شد بهتر. بخش سرعت از سار و ارا مغفرته، این چنین نیست که اگر کسی از خدا بخواهد خدا یا فرزند مرا مثلا بفرون مقام برسان، این چیز بدی باشد. هر کس این دعا را میتواند بکند و این راه برای همه گم باز است. شما در دعای کمیل میبینید همه میتواند این دعا را بخوانند، و غلی من احسن عباده که اندک و اقرب هم منظرتن میگ و اخص هم ظرفتن لده، این مزاحمه با کسی نیست، راه برای همگان هم باز است. تو عالم ماده است که تزاحم وجود دارد، بگنه تو معارف و تو معاصر قلبی و عقلی که تزاحم نیست، اگه همه این راه را طی کنن هیچ جا برای تزاحم نیست، اصولا تو فضیلت ها جا برای تزاحم نیست، همون که تزاحم شروع می شود معلوم می شود یه رذیلتی راه پیدا کرده است. نه به خدا عرض کرد اینجا که غیر زیزر است، من بچه های خودم را اینجا بردم، تو هر قدرتی داری میتوانی تأمین کنی، نه اینکه اینجا را غیر زیزر بکن. اینجا که غیر زیزر است نه چشم دارد، نه قنات دارد، نه چاه دارد، نه از بالا بارون میبارد، نه از زمین آب میجوشد و هیچ جا برای کشت نیست، من چنین جایی رو انتخاب کردم، بچه ها رو به تو سپردم، تو همه قدرت ها رو داری، نه اینکه اینجا رو غیر زیزر قرار بده. در همون دعای پیداست که ناظر به مؤمنین است، وگرنه در خود قرآن کریم وقتی ذات اقدس اله فرمود ما مشرکین را نمی آمرزیم، بعد هم فرمود پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم و دیگران هیچ کدام حق ندارند برای مشرکین طلب مغفرت بکنند، این محفوظ به قرینه قطعی و عام است. اون کسی که فرمود ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی القربا، معلوم میشود که تمام این فرازهای طلب مغفرت برای مؤمنین است، برای مشرکین و کفار که اصلا طلب مغفرت نخواهد بود، چون خدا فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به. خب این دو تا کار کلیدی را ابراهیم خلیل کرد، یکی محور کار و یکی مدیر کار. الان این دو عامل است که مسلمین را جمع کرده است، یکی کعبه است و یکی قرآن و اعتراض که محصول رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. حالا نمونه های از این آیات را قرائت بکنیم تا مشخص بشود به اینکه ادب این بزرگوار تا کدوم درجه تبیین شده است. در سوره مبارکه بقره آیه 126 این است: فزقال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هنوز اینجا شهر نشد، لذا بدون الف لام ذکر شد. ورزق اهله من الثمرات، این بدل بعضی من الکل است. عرض که ورزق اهله من الثمرات، کدوم اهل؟ من آمن منهم بالله والیوم الاخر، که این بدل بعضی من الکل است. چون اینکه فرمود ورزق اهله من الثمرات، ممکن است اون اهل مطلق باشد، شامل مؤمن و کافر بشود، فوراً تبدیل کرد، عرض کرد من آمن منهم بالله والیوم الاخر. اونگاه ذات اقدس اله فرمود و من کفره فامتعه قلیلا ثم استره لعذاب النار بئس المصیر. در هنگام ساختن کعبه وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما که بنیانگذاران کعبه بودند، با این ادب این خانه را بنا کردند. بیز یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، یعنی در حین ساختن بعد او ختم این بنا با ربنا تقبل منا آمیخته شد. انک انت السمیع العلیم، دو اسم از اسماء حسنای حق است که سبب استجابت دعاست. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امه مسلمه لک، این اسلام همون انقیاد است که ایمان کامل خواهد بود. و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، کیفیت عبادت، کمیت عبادت، اینا رو به ما نشون بدید تا ما امتثال بکنیم و لطف شما بر ما نازل بشود و رجوع بکند، برای اینکه انک انت التواب الرحیم. باز دو اسم از اسماء حسنای حق را که ضامن استجابت است ذکر. خب ساختن کعبه، داشتن کعبه یک رکن کار است، عمده اون کسی است که از کعبه استفاده کند، مردم را به طرف کعبه دعوت کند. ازا عرض کردم ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. این عزیز حکیم مایه بعثت و ارسال است و نازل کردن کتاب و تزکیه نفوس. اون تواب رحیم مایه بخشا، مایه نزول رحمت و انعطاف است. اون سمیع العلیم هم مایه استجابت دعا. در سوره مبارکه ابراهیم مقدار دیگری از این ادعیه به این صورت یاد شده است: فیض قال ابراهیم رب جل حاضر بلد آمنا، حالا که اینجا شهر شد با الف لام ذکر میکنه، و جنوبنی و بنیان نعبد الاسنام رب انهن این اسنام اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی اما با من قصانی فی انکه غفور و رحیم، دیگه نفرین نکرد، اینجا هم ادب را رعایت کرد. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید اگر کسی مؤمن بود این از ابراهیم خلیل محسوب می شود، خیلی مقام بالاست. فمن تبعنی فی انه منی و من قصانی فی انکه غفور و رحیم، دیگه ادب را رعایت کردن، نفرین نکرد. ربنا اینی اسکن تو من ذریتی به باد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. این مطلب را عرض کرد خدایا من که بچه ها را بودم اینجا به شما همه نعمت ها را دادی، اینجا که غیر ذی زرع بود قابل زرع کردید، اینجا که بلد نبود بلد کردید، اینجا که دستور امنیت هم دادید، اما همه این کارها برای نفع ربنا لیقیم الصلا فجعل افئده من الناس تهوی الیه، دلها هم به دست توست. حالا برفرض اینها بر گل مسلط شدن، اما سلطه بر دل فقط از دست تو برمی آید، دلهای دیر هم به سمت اینها متمایل بکن. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکر، که اونا شاکر باشن که محبوب دلها هستن، یک شاکر باشن که از ثمرات برخوردارن، دو این لعلهم یشکرون طبق قرینی که هست به هر دو برمیگردد، اختصاصی به بهره برداری از نعمتهای مادی ندارد. اگه کسی محبوب دلها شد باز شاکر باشد، چون دل فقط در اختیار و مقلب القلوب است. خودش هم وعده داد ثمود الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، مودت عده‌ای که اهل ایمان و عمل صالح باشند خداوند در دلهای دیگران قرار میدهد. خب این نعمت شکر دارد. عرض کرد فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، این نعمتهای مردمی، ورزقهم من الثمرات این نعمتهای مادی، تا اینها در قبال محبتهای مردم و روزیهای ظاهری که هر دو رزق شماست شاکر باشند، لعلهم یشکرون. بعد هم شاکر بود که در دوران پیری خدا به فرزندان صالحی داد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا، ما دعا کردیم خدا دعاهای ما را مستجاب کرد و به من فرزند داد، اسماعیل داد، اسحاق داد. حالا ذات اقدس اله ادب این دو بزرگوار را هم در کنار هم یک جا ذکر می‌کند. در نوبت قبل اشاره شد که ابراهیم سلام الله علیه اگر برای اب، نه برای والد، برای اب طلب مغفرت کرد، یه وعده‌ای بود که به او داده است، چون در سوره مریم آیه 47 این بود که فرمود استغفر لك ربی انه کان بی حفیا. بعدم وقتی که معلوم شد که دیگه اون اب که یقینا پدر اون بود اهل ایمان نخواهد شد، تبرع من، که این در نوبت دیروز گذشت. اونگاه در سوره بارکه صافات ادب این پدر و پسر را یاد میکند. در سوره صافات آیه 102 وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذات اقدس اله به او دستور داد، او هم به فرزندش گفت فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بر پسر تحمیل نکرد، پسرشم به نام اسماعیل سلام الله علیه عرض کرد یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء الله من الصابرین، عرض کرد این مأموریت خاص است، هر چه به شما امر شد انجام بدید، منم صبر میکنم. اما نگو من صبر میکنم، اگر خدا بخواهد من صبر میکنم. این رعایت ادب توحیدی است. یه انسان موحد بر اساس ما بکن من نعمت فی من الله حرکت میکنه. خب اگه کسی توفیق یافت و صبور شد، میداند این صبر عنایت الهی است. و قرآن کریم طبق نقلی که دارد، ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به این ادب الهی مؤدب کرد که هرگز بدون ان شاء الله گزارش ندید، وعده ندید و مانند اون بگویید اگر خدا بخواهد. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك قضا الا ان یشاء الله، این الا ان یشاء الله را فرمود حتما شما ملحوظ داشته باشید. آیه 23 و 24 سوره کهف ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك قضا الا ان یشاء الله، قد منظور فردا نیست، یعنی آینده. حالا یه کسی خواست بگوید من بعد از ظهر کار رو میکنم، نباید بگید انشاءالله، یا یه ساعت بعد میخوام این کار بکنم، نباید بگید انشاءالله، این چنین نیست. معمولا چون کارها به کارهای مهم به روز بعد موکول میشود، از این جهت فرمودن ولا تقولن لشین انی فاعل ذلك قدا الا ان یشاءالله. اونایی که استثناء نکردن یعنی الا ان یشاء الله را نگفتن، خداوند از اونها به زشتی یاد کرده است. آیه 18 سوره مبارکه قلم این است: انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. جنت یعنی باغ، اونا که صاحبان باغ بودن خواستن برن میوه را دور از چشم دیگران بچینند و بکنن که به دیگران نرسد. از اقسم و لیسرمون نها مصبحین، این میوه را میکنند و قطع میکنند وقتی صبح شد، فردا که وارد صبح شده قطع میکنند. ولا یستثنون، نگفتن انشاءالله. اینجا که استثناء نکردن، ذات اقدس اله مذمت کرده است. پس از یک سو خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود بلا تقولن لشین اینی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه الا ان یشاء الله داشته باشه. از سوی دیگر کسانی که استثناء نکردن، خدا اونها را مذمت کرده است. لذا وجود مبارک اسماعیل سلام الله علیه در اون حادثه مهم عرض بکنند: یا ابتت علما تو عمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، نگفت ستجدون من الصابرین. با این ادب اینا وارد این صحنه شدن و آزمایش الهی رو به خوبی ایفا کردن. از این جریان پیداست که وجود مبارک اسماعیل ذبیح الله است، برای اینکه قبل از این جریان دارد که بشرناه به غلام حلیم، یعنی آیه 101 سوره صافات این است که بشرناه به غلام حلیم. حالا این جوان چی بود هنوز روشن نیست، آیا اسماعیل بود یا که مسلمین میگویند یا اسحاق بود که اونها میگوید. فبشرناه به غلام حلیم. فلما بلغ معه السعی قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین. فلما اسلم، یعنی پدر و پسر منقاد امر اله شدن، رفتن که ذبح بکنن. فلما اسلما، هم ابراهیم سلام الله علیه منقاد شد برای که ذابح بشود، هم اسماعیل سلام الله علیه منقاد شد برای که مذبوح بشود. و تل له للجبین، ابراهیم سلام الله علیه اسماعیل را به جبین و پهلو خوابون که جبینش رو به خاک باشد. و نادیناه و یا ابراهیم و قد صدقت الرؤیا، ما خواستیم امتحان بکنیم دیدیم همه جا حاضری. انا کذلک نجزی المحسنین، ان هذا هو البلاء المبین، و فدیناه بذبح عظیم، و ترکنا علیه فی الآخرین سلام علی ابراهیم کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین و بشرناه باسحاق. بعد از اینکه این جریان تمام شد، فبود ما بشارت دادیم به فرزندی دیگر به نام اسحاق. معلوم میشود اون غلام حلیمی که قبلا بشارت داد اون میشه اسماعیل. پس از قرآن به خوبی میشود استنباط کرد که اون که ذبیح است اسماعیل است نه اسحاق، چون بعد از گذشت این جریان بفرماد و بشرناه به اسحاق. خب این اسحاق غیر از اون غلام حلیم است، یکی دیگه است. اون که اول فرمود بشرناه به غلام حلیم، بر تقدیر این ادب را این دو بزرگوار رعایت کردند. اما جریان اسحاق سلام الله علیه، او هم به همین سبک بود و آدابش را قرآن نقل کرد. بعد از او یعقوب سلام الله علیه که نافله است برای ابراهیم، که در قرآن دارد ابراهیم سلام الله علیه از ما فرزند خواست و خداوند هم به او فرزند داد هم به او نافله که اسحاقه و یعقوب نافلتن. این نافلتن وصف یعقوب است نه وصف هر دو. نافله یعنی زائد. او از ما فرزند خواست، ما هم به او فرزند دادیم هم نوه دادیم. نف یعنی زائد بر اون مقداری که او طلب میکرد. حالا این یعقوب سلام الله علیه دارد دعا میکند. طبق اون چه که در سوره مبارک یوسف دعای یعقوب ذکر شده است، ادب او مشخص میشود. خب جریان این که به فراق فرزند مبتلا شد و اشک میریزد، اما این عشقی که میرزد نالهی که میکند مورد اعتراض عده قرار گرفت. گفتن به این که تو چرا فراموش نکردی این فرزند را، چرا همچنان مینالی؟ او در جواب گفت به این که من میدانم چیزی را که شما نمیدانید و من این عشق و نالم را متوجه خدایم دارم میکنم من انما اشکو بسی و حزنی الالله. گفتن که تفت و تذکر و یوسف، همیشه به نام یوسف سلام الله علیه اشک میریزی؟ گفت به این که این چنین نیست، من میدانم چیزی را که شما نمیدانید، و چون حزن من و شکایت من به طرف ذات اقدس اله است، بنابراین حسن است. آیه 85 و 86 سوره مبارک یوسف این است: قالوا تالله تفتوا تذكروا یوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين، قال انما اشكو بثي و حزني الى الله. این زمزمه است با خدا، این که بد نی. و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از خدا چیزی را میدانم که شما نمیدانید، من در این کار مجازم و همین کار به نوبه خود به نحو عبادت است. الحمدلله رب العالمین.